آزاد شدند.
در بلخ نیز ده ها تن که شامل زنان، کودکان و مردان هستند و به جرایم مختلف محکوم به مجازات شده بودند، از سوی کمیسیون تطبیق فرمان عفو زندانیان رها شده و با خانواده هایشان پیوستند.
دوستان عزیز، با پخش این گزارش میرسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان میده. در بیشترین بخش نیمه دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش را میشنویم. همچنین مصاحبه با والی بدخشان داریم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
وزیر صحت عامه افغانستان امروز گفت که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور به بیش از 140 تن رسید. از این میان تنها 106 تن در هرات به این ویروس مبتلا شدند. مقام های افغان امروز گفتند که شورشیان 28 عضو نیروهای امنیتی افغانستان را کشتند. این تلفات در حال به نیروهای افغان وارد شده که حکومت افغانستان آزاد ساختن زندانیان طالبان را به تعویق انداخته است. وزارت امور داخله افغانستان از کشف 4000 کیلوگرم مواد انفجاری در ولایت هرات خبر داده است. شمار جان باختگان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در ایران به 2757 تن رسید. ظرف 24 ساعت گذشته 117 تن در نتیجه ابتلا به این ویروس در ایران جان باختند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده رهنمودهای فدرال را تمدید کرد. در این رهنمودها به مردم سفارش شده است برای کمک به جلوگیری از گسترش کووید 19 برای 30 روز دیگر، یعنی تا پایان ماه اپریل در خانه های خود بمانند. و حکومت ازبکستان فعالیت های تمامی میدان های هوایی این کشور را به حالت تعلیق درآورده است. هدف از این اقدام تلاش برای کاهش شیوع ویروس کرونا خوانده شده است.
مقام های بدخشان می گویند طالبان برای تصرف یومگان از فرصت پیش آمده صلح سوء استفاده کردند. این مقام ها می گویند تروریستان خارجی آنها را در این نبرد کمک کردند. جنگجویان طالبان جمعه شب در حمله دسته جمعی بر ولسوالی یومگان مرکز و چند روستای دور پیش این ولسوالی را تصرف نمودند. همکارم مقیم نایب مصاحبه ای را در مورد با محمد زکریا سودا والی بدخشان انجام داده و نخست از وی پرسیده که طالبان چگونه توانستند که مرکز ولسوالی یومگان را تصرف کنند و بر ولسوالی جرم تهدید ایجاد نمایند.
به هیچ جای شکی نیست که جنگ پدیده شوم است و طالبا از ویروس کرونا هم پدر شومتر و هیچ درکی از نه از دین دارن نه از مردم دارن که مردم با چه مشکل مواجه هستن، چه کارهایی را باید انجام بدن. ما شرایط جنگ نیست، ما در حالت تدافعی قرار داریم ولی اونا در حالت تعرضی. پلانای بسیار منظم ما داشتیم به خاطر کاهش خشونت و به خاطر قدم گذاشتن برای صلح. ما از پلانا صرف نظر کردیم، همین بود که اینا استفاده از موقعیت و فرصت کردن و با قوات های خارجی که اینا داشتن از اونها استفاده کردن و مناطقی که از دست رفته و مشکلاتی را به بدخشان میخوان ایجاد بکنن. ولی ما تا انشالله که به یاری خداوند و کمک مردم توانمندی امیرت داریم که در ما اینا استاد شدیم و تلاش های وجود داره. انشالله که شما شاید یک سلسلت تعاملات می باشیم در این چند روزی اخیر و بیشتر نگرانی ما از شیوع ویروس کرونا است در بدخشان که ما اولیگه داریم ولی یه کافی نیست.
ولی سب شما خو بیشتر هم یاد کردیم که با طالبا جنگجویان خارجی کمک می کند و قبلا هم تایید شده بود که تعداد از جنگجویان اویغوری و خارجی در قسمت های واخان جا به جا شدن. آیا شما در کدام استناد بر کدام استناد صحبت میکنین که این خارجی ها با طالب ها همکاری میکنند در این جنگ ها؟
می در واخان کسی و جا به جا نشد دهید، ما کدام گزارشی ندارم.
خب این را رد میکنین این مسئله را؟
نه، در جریان نیستم، کدام گزارشی رسمی نداریم از این موضوع.
خب شما پیشتر گفتین که خارجی ها کمک میکنن، آیا ایتور کدام سنات برای بنیاد یک سند صحبت میکنه که خارجی ها با طالبان در این منطقه کمک میکنن و این خارجی ها کیا هستن؟
این خارجی های طالب هستن که در اینجا آمدن تو روستای بین‌المللی هستن و اینا چیزی نو نیست که شما سوال جدید از من میکنید. اینا همون کنگرها تقریبا 4 سال بعد این سو اینا 4-5 سال بیشتر هستن که اونا به کنگرهای با حمایت از طالب ها هستن و حتی امکانات و مسائل کلان اقتصادی را اونا بعدا دارن، تمویل و تخنیک و تکتیک و همه طالبای بدخشان اونا رهبری و رهنمایی میکنن.
اگر ما
خود گفت جدی نیست که امروز بوده باشه.
ولی شب ما اگر بپرسم کمی خارجی ها کیا هستن، از کدام کشور ها هستن، میتونین گفته؟
اینا از کشورهای چین هستن، از اغورای چین هستن، از تاجیکستان هستن، از ازبکستان هستن، از ترکمنستان هستن. گروه تروریستی بین المللی مختلفی به اینجا جابجا شدن.
در کدام قسمت های بدخشان اینا جابجا هستن بیشتر؟
بیشتر در ولسوالی وردوج و دره خستک و همچنان ولسوالی راهستان به این مناطق بیشتر هستن.
خب ولی شما خب ولی بدخشان هستین، ما یک سوال در ارتباط به مردم میپرسیدم یا نگرانی های مردم میپرسیدم. در شرایطی که طالب ها اعلان صلح کردن و از طرف دیگر عملیاتشان افزایش دادن یا بیشتر ساختن، برای مردم، برای رفع نگرانی مردم چی گفتنی دارن؟
ما خب به مردم اطمینان میدیم که حکومت و دولت افغانستان، جمهوری اسلامی افغانستان و با تمام توان و خاطر دفاع از جان و مال مردم هست و این تلاش های خدا ادامه میده و هیچ گاهی مردم نمیمانه که داری مردم آسیب برسه، ولی جنگ از گاهی پس و پیش دارد، یعنی احتمال عقب رفتن و پیش رفتن این قابل نگرانی نیست و طالبان در این عملیات خیلی تلفات زیادی را داشتن که خارجی و داخلی ها بودن. ما امیدوار هستیم و تصمیم هم داریم، تنها امیدواری نیست که تصمیم داریم که ما برای دفاع مردم، دفاع اراضی افغانستان، دفاع خاک و کشورمان تا تمام توانی داریم به خرج میتیم که بتوانیم پدیده شوم به نام طالب و تروریست بین‌المللی و داعش و القاعده از بین ببریم.
محمد زکریا سودا، والی بدخشان، درباره وضعیت امنیتی این ولایت و انکشافات اخیر معلومات داد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های رادیو آزادی، سلام بر شما. در برنامه این هفته روی تأثیرات قصه بر کودکان حرف می زنیم که قصه چی نقش در زندگی و تربیت کودکان دارد. در بخش نخست برنامه گزارش را تهیه کرده ایم که به جوانب مختلف این موضوع پرداخته است و بعد از آن این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث می گیریم. در این بخش با عبدالجلیل امرخیل، روانشناس افغان، صحبت کوتاهی داریم. من جاوید فیضی هستم و این برنامه را برایتان تهیه کردم. حال توجه کنید به گزارش که عفیفه ساکب تقدیم می کند.
اوسانه بلاوسانه سی مرغک ده یک خانه، آش پختم دانه دانه، آش بردم به دیقان، دیقان برام آرد داد، آرد بردم به خمیردان، خمیردان برام خمیر داد، خمیر بردم به نانبای، نانبای برام نان داد، نان بردم به ملا.
کودکان از طریق داستان‌ها و افسانه‌ها با حقایق و تجربه‌های زندگی آشنا می‌شوند. کودکان همیشه دوست دارند تا کسی برایشان قصه بگوید، با آنها با خاطر آرام گوش دهند، بس شنیدن قصه لذت ببرند. کوثر کودک 6 ساله از شنیدن قصه هایی که شنیده است حرف می زند.
مادر وقتی که از دفتر می آید مانده نمی باشه، بیکار می باشه، به ما یکان قصه می گه. باز یکان وقتایی که مثلا شو می باشه، باز وقت من قصه می گه مرمه تو خواه می بره. یک قصه بسیار خوشم آمده بود و از او فهمیدم که ما باید هیچ وقت کس را آزار نتم، کت کس جنگ نکنم و یه چیزای خوب آموختم ازش.
قصه ها می توانند از نظر تربیت اجتماعی، عاطفی و اخلاقی نیز مؤثر واقع شوند و بسیاری از مقررات، هنجارهای اجتماعی و دستورالعمل‌های زندگی را منتقل کند. به باور سهیلا فارغ صنف 12، قصه ها نباید تخیلی باشد. باید قصه های واقعی را با کودکان گفت.
خب اینان فرق میکنم مادرها کدام قصه رو به اطفال خود میگه. بعضی از مادرها هستن قصه هایی را میگه که خیالی هستن، یعنی حقیقی نیستن، اما بعضی از مادرهایی هستن که قصه هایی را به اطفال خود میگه که یعنی بر اساس یک ایده خارق العاده بر از اونا گفته شده. مثلا برشان داستان های حقیقی را میگه که آموزنده هستن و اونا بایندشان به کار میگه. خب همه قدر که ما به خاطر دارم مادر ما سواد نداشت، به ما قصه رو نخونده، اما من از خود خواهر بزرگتر از او داشتم که خواهرم همیشه کتابایی را که میخوان او را سمریش به من میگفت، یعنی خلاصه شا کوشش میکرد به من یادآوری کنه. یعنی از امو دوره من فکر میکنم او بابم بسیار موثر تمام شد و من امروز فکر میکنم شاید محصول امو قصه ها بوده که من امروز میتونم کتابای زیادتر را بخونم و یک ایده مثبت را پس در ذهن خود دارم که در مورد از او بیشتر سرچ بکنم.
با باور میترا ارشادی آسی، شاعر و نویسنده، قصه‌گویی برای کودک اعتماد به نفس او را بالا میبرد. در قصه ها کودکان با شخصیت های متفاوت روبرو می شوند و شخصیت های خوب و بد را از هم تفکیک می کنند، با آنها را به مقایسه گرفته و از آنها برداشت های مثبت و منفی خود را می کنند. و این مسئله باعث می شود که کودک همیشه شخصیت های مثبت و صمیمی را بیروز داستان می بیند و الگوی برای خودش می داند که این خود کودک را مثبتگرا و صمیمی می سازد.
چه خوب است از همان آوان کودکی با کودکای ما از مهر و محبت بیاموزیم، کتاب هایی بنویسیم که در او مهر و محبت الگو باشه، از نگهداشت و استفاده درست از طبیعت و اجتماع اطراف ما، از نیازردن حیوانات و طرز برخورد مناسب با حیوانات و پرنده ها، از بهداشت و حفظ سلامتی و ای که چگونه با خوردن غذای خوب و نوشیدن آب، خوردن میوه‌جات و پاک نگه داشتن دست های ما به سلامتی ما کمک کنیم. اینا موارد هستند که بیشمار موارد دیگه هم هست که میتونه متن قصه ها و داستان های ما باشن که برای کودک ها می نویسیم.
خانم آسی می گوید که قصه ها باید کوتاه و کم باشد و پیام مشخص را بیان کند تا کودک به گونه درست آن را در ذهنش بگیرد، زیرا ذهن کودک داستان های کوتاه که پیام مشخص داشته باشد را زود ذخیره می کند.
موضوعات مهم و اساسی را باید در متن‌های کوتاه و با زبان خیلی ساده و اضافه کردن تصاویر باید به کودک ها آدم منتقل کنه. کودک ها در هر سن منحصر به فرد هستند و شخصیت های جداگانه دارند. از آغازین ماه های تولد یک کودک میتونه با نگاه های خود بخونه و بنابراین برای کودکی که تازه تولد میشه یک مادر میتونه از همون دوران کتابخانی یا قصه خانی را آغاز کنه. کتاب هایی که تصویر ساده داره، کلام نداره، خود مادر میتونه شخصیت های داستانه نامگذاری کنه، شخصیت هایی که میتونه هر روز نامش تکرار شوه و به این شکل قصه که مادر برای کودکش میگه از همون آغاز در ذهن کودک جانشین میشه و ارتباط مادر و کودک بیشتر و بهتر میسازه و رشد تکلم کودک هم بالا میبره.
قصه از ابتدای آفرینش تا کنون وجود داشته است. قصه گویی همچنین به عنوان روش برای آموزش ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی استفاده شده است. افرادی که در کودکی با قصه ها و داستان ها سر و کار داشتند نسبت به افرادی که در کودکی با قصه ها آشنایی ندارند متفاوتند. باز هم خانم آسی:
ما شاهد ای هستیم که کودکایی که در کودکی برشان قصه گفته نشده و یا والدینشان خودشان علاقمندی به کتابخانی و قصه خانی نداشتن و این علاقمندی را به کودکای خود انتقال ندادن، در بزرگی هم کودکایی بودند که هیچ وقت علاقمندی به کتابخانی نداشتن و رفته رفته حتی در مکتب هم مکتب گریز میشن و علاقمندی به کتاب خواندن و درس نمی داشته باشن. پس بنابراین یک نتیجه گیری کوتاه بر ارتباط تأثیر قصه و نقش قصه در آینده کودک میکنم و وی که هر خانواده سعی کنن فرهنگ قصه خوانی را در خانه های خود رشد بدن و جاگزین بسازن، به جای برنامه های مبتذلی که میتونه ذهن کودک مخشوش بسازه و او را به راه های منحرف سوق بده.
به باور نویسندگان، قصه ها و افسانه ها همواره در رشد و کمال ذهنی و فرهنگی انسان ها مؤثر بودند و بیانگر نوع زندگی اجتماعی و فرهنگی، رفتار و تفکر هر جامعه را نشان داده است. پس بهتر است کودکانمان را با قصه های شیرین آشنا بسازیم و ذهن و فکر کودکانمان را به راه های مثبت سوق دهیم.
چرا برای کودکان قصه می گوییم؟ قصه گویی در تفکر ذهنی کودک چی تأثیرات دارد؟ کودکان که با شنیدن قصه تفکر می کنند چی نوع انسانهای در آینده خواهند شد؟ و آیا قصه ها می تواند پرخاشگری کودکان را کاهش دهد؟ این سوال ها را با عبدالجلیل امرخیل، روانشناس افغان، در میان گذاشتیم.
استاد، چرا برای کودکان ما قصه می گیم؟
تحقیقات نشان داده که اگر کودک از طرف شب دیر خواب میشه یا شب بدخوابی داره، روزانه سر ذهن، سر تحصیل، سر مکتبشان تأثیر میگذاره و او هم تأثیر منفی که اکثریت خانواده ها و اکثریت معلم ها شکایت میکنه که کودکتان روزانه از طرف روز در مکتب خوب نیست و خوب پیش نمیره و امو درس شانم که هست امو خوب یاد نمیگیره. از اون خاطر قصه گفتن، اگر قصه جالب باشه و مطابق با روانشناسی باشه، میتونه کمکشان کنه و همچنان ذخیره لغاتشان بالا ببره.
کودکان با شنیدن قصه تفکر میکنن. همین فکر کردن و تفکرشان چقدر در ساختن شخصیتشان داینده نقش داره؟
تفکر، قصه گفتن و فکر کردن کودک اصلا سازنده شخصیت کودک هستند در آینده. وقتی کودک احساس خوب میکنه، وقتی پس از قصه گفتن احساس خوب داره، احساس خوبی میکنه، احساس ارزش میکنه، احساس خوشحالی میکنه، این سر شخصیتشان تاثیر مثبت میگذاره و سازنده شخصیتشان هستن و در آینده یک شخصیت کامل، یک شخصیت خوب و یک شخصیت پویا به بار خواهد آمد.
یک تعداد کودک ها را که میبینیم پرخاشگر و لجباز هستن. مثلا قصه ها چقدر میتونه که امی حالت از کودک ها کم کنه، کاهش بده و از این حالت کودک ها را بکشه و صمیمی و مهربان و حرف شنو شوند؟
بیشترین کودکایی که اینجا مراجعه میکنه پرخاشگر هستن، بیش فعال هستن یا لجباز هستن و به دفتر ما مراجعه میکنه، اولین توصیه ما این است که باید به کودک یک تقسیم اوقات قصه گفتن جور شوه و ساخته شوه تا به تدریج از طریق قصه گفتن ناخودآگاه کودک، نشور کودک به چالش بکشانیم و امو احساس خوب، احساس ارزش ثبت کنیم. وقتی ما این احساس از طریق قصه در ناخودآگاه کودک ثبت کردیم، خود به خود لجبازی، پرخاشگری و بشفالی کودک از بین میره. اگر مستقیما این گپ به کودک بگویم یا یادش بدیم، هیچ گاهی یاد نمیگیره.
عبدالجلیل امرخیل، روانشناس افغان، بود که در مورد اثرات قصه‌گویی از بعد روانشناسی بر کودک حرف میزد. این بود برنامه این هفته که تقدیم شد. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی
از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید. شنونده های عزیز رادیو زاده به برنامه از میدان ورزش خوش آمدین. بدبختانه در این هفته هم در مورد فعالیت های ورزشی کدام خبری نداریم، زیرا شما هم میدانید که به خاطر گسترش ویروس کرونا در سراسر جهان به شمول افغانستان فعالیت های ورزشی متوقف شده است. به اساس گزارش ها کمیته بین المللی المپیک و تنظیم کننده های ژاپنی روی تاریخ برگزاری مسابقات تابستانی غور می کنند. به اساس گزارش رسانه های ژاپنی، تنظیم کننده ها روی این مسئله غور می کنند که این رقابت ها با یک سال تأخیر در سال آینده برگزار شود. در این گزارش آمده است که رقابت های توکیو هفته گذشته به خاطر گسترش ویروس کرونا به تأخیر افتاد و ممکن در 23 ماه جولای سال 2021 آغاز و مراسم نهایی آن در 8 ماه آگوست برگزار شود. در تاریخ 124 ساله بازی های المپیک معاصر این نخستین بار است که تاریخ برگزاری این رقابت ها به خاطر ویروس کرونا عوض می شود. در یک خبر دیگر هم مشنوید که ممکن رقابت های لیگ IPL کرکت هندوستان هم تا زمان نامعلوم به تعویق بیفتد. قرار بود این رقابت ها روز گذشته آغاز شود، اما به دلیل گسترش ویروس کرونا این رقابت آغاز نشد و ممکن است در سال جاری این بازی لغو شود. اما شنونده های عزیز، گپ خوبی است که شماری از ورزشکاران معروف افغان برای کمک به متضررین ویروس کرونا در این کشور ابراز آمادگی کردند. راشد خان، آفتاب علم و نجیب الله زدران، بازیکنان تیم ملی کرکت، در صفحات فیسبوکشان نوشتند که تا حد توان به افغان‌های نیازمند کمک می‌کنند. راشد خان در یک پیام جداگانه در صفحه توییترش نوشته است که با نهاد خیریه شاهد افریدی هم کمک می‌کند و از مردم می‌خواهد در خانه‌هایشان بمانند. از سوی دیگر قهرمانان ورزش‌های رزمی افغانستان عبدالسمی فیضی، احمد ولی وتک و باز محمد مبارز هم اعلان کردند که با خانواده‌های نیازمند کمک‌های غذایی کرده و این پروسه ادامه خواهد داشت. عبدالسمی فیضی، بازیکن فری فایت افغان، نیز روز گذشته به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا $150,000 کمک نقدی کرد. اینکه این پول به کی سپرده شده و کمک‌های دیگر هم صورت می‌گیرد یا خیر، همکار ما مرسلین ارسلان با آقای فیضی مصاحبه‌ای انجام دادم و نخست از وی در مورد این کمک‌ها پرسیده است.
علت چی بوده؟ چی باعث شد که شما مقدار پولی را که در نظر گرفتین به خاطر کمک چی کمک کنین و چقدر تاثیرگذار خواهد بود به نظر شما؟
خب بازم بستان سلام تقدیم میکنم. علت و انگیزش اینمی بوده که اینمی ورزشکارای ما یک چی در رزمی هستن چی در ورزش های انفرادی هستن همه قد پایسه که پیدا کردن یا همه قد داروی سایب همه چیز شدن از برکت امارت همی مردم ما شدن، ما را دعا کردن، تشویق کردن، پشت سر ما استاد شدن تا ما به این حد رسیدیم. ولی امروز کمی وطندارای ما همی مردم ما با ما ضرورت دارد، یعنی یک حالت بحران بسیار یعنی بزرگ است که همگی در رخصتی هستند، همگی در خانه قرنطینه هستند، در فامیلا هست نان خشک ندارد. دیگه او پول او پیسه را که ما از برکت دوستا و دست آوردیم از برکت او وطندارا، دیگه همی وقتش است ما باید دست از اونا را بگیریم. در وقت های بعد که ما مثال مسابقه داریم اونا با ما نماز میخوانند، دعا میکنند تا ما پیروز شویم. وقتی امروز سر از اونا بدبختی آمده، اونا با ما ضرورت داره، ما باید دستش بگیریم. کمی لامل شد من همین یک خداوند قبول کنه همین کار کرد.
بله فیض، در رابطه با پول از کدام درکی پول را شما به دست آوردین و چقدر در رابطه با مصرف هزینه که شما این هزینه را به کمیته تربیت بدنی چی کردین اهدا کردین، در رابطه با مصرف شفافیت در مصرف هزینه چقدر مطمئن هستین؟
پول خود من تقریبا 12 سال میشه که ورزش MMA میکنم. 20 مبارزه که ما انجام دادیم در اینمی ای پول در مسابقه هم با دست آوردیم. هر سازمانی که با ما یعنی مبارزه میدادن و در صورت بردن با ما پول یعنی میدادن، ما همی 12 سال به مقدار $2,000,000 یعنی سرمایه با خود اختصاص داده بودم، جور کرده بودم که 1.5 لک از اینه ما یعنی با وطنم بخاطر این ویروس جلوگیری از این ویروس یعنی اهدا کردم. و او که دولت با کجا مصرف میکنه، با کی میده، مصرف میشه نمیشه، او کار از اونا است. ما هم رضا کنم زور چیز نداریم چی بگیم دیگه. خب ما هم همون مسئولیت ایمانی و وجدانی خود ادا کردیم، اونا میفهمه، خدایش میفهمه که هرچی میکنه او کار از اونا است.
بله فیض، در رابطه با پول گفته میشه که شما در بخش تهیه زی پول تعداد از مدالایتان هم به فروش رساندین. این مدالا در کجا به فروش رسیده و چقدر پول را به دست آوردین از درک؟
نه خیر، این شاید یا فکر ندارم و مدالای ما الحمدلله نفروخته، با بخاطر که او افتخار ما است، خاطر از اونمو مدالات ما قهرمان هستم و او مردش مادی ندارد، او با ما یک مدال کلامی ما این پشتر آمرد کردیم مسابقه این پول ما از مسابقه مرسولت برد و باختم ما مسابقه 20 مسابقه بیرمارزی کردیم که یک شکست نوزده پیروزی در مقابل این پیروزی های ما این مسابقه بردست آوردیم که بخواد سرمایه جور کرده بودیم.
بله، حالا تمرینات هم متوقف است در کلاب های ورزشی بخاطر امی مسئله مرض یا ویروس و کرونا. حال مصروف چی کار هستین فیض صاحب در بخش البته ورزش؟
بله، کلاب رخصت از تمام شهر کابل، تمام افغانستان کلاب هایش رخصت شده بخاطر امی ویروس. من به طرف دیگر در خانه ورزش میکنم با برادرم و همکاری میکنم و با خودم تو وسایل سامان سپوزی در خانه دارم که تمرینات ما یعنی پیش میبرم. دوستا شاید از دو تاریخ 12 اپریل مسابقه داشتم در کشور اوکراین و از خاطر امی ویروس معطل شد به تعویض هفته موارزش ما ادامه دادم میرم در خانه تمرین میکنم.
بله، در رابطه با پیام شما به دیگه ورزشکارا، ماشاءالله تعداد زیاد از ورزشکارا در افغانستان هستند که اینا از درآمد خوب برخوردار هستند، پیامتان چیز به اینا که در بخش همکاری و کمک به خاطر جلوگیری و یا هم کمک به خاطر جلوگیری از گسترش از و متانان فقیر ما که در افغانستان متاسفانه بیکار هستند در این شرایط؟
ما با تمام از قهرمانا ورزشکارا نمی پیام یا می درخواست ازشان دارم که این مقدر که این پول را از بدست آوردین همیشه از برکت دعای امی مردم است، از حمایت از این امی مردم است که به اینجا رسیدن. فعلا که وطندارای ما به این شرایط سخت دچار شدن و این مسئولیت هر او قهرمان او ورزشکار است که دارن، یعنی وقتشان میرسه باید این روز بعد در این روزهای سخت همکاری بکنن. چی از طریق اینمی پول نرد باشه، چی مواد خوراکی بگیرن و می فامیلا توضیح بکنن تا باشه جان از اینا یعنی حفظ باشن و اینا بتان به اولاد خود یک لغمه نان قریا خوش یعنی مخیال بسن.
بسیار بسیار زیاد تشکر.
شنونده های عزیز، برنامه ما در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه بعدی، الله حافظ و ناصرتان.